درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را می‌بینید و می‌شنوید. در روز یکم نوامبر هستیم ما امروز، نوامبر 2017، و گفتگویی داریم با دوست عزیزمون، مبارز با سابقه با تجربیات بسیار ارزنده، آقای محمد رضا شالگونی، دوست عزیزمون. درود بر شما آقای شالگونی عزیزم.
سلام عرض میکنم آقای بدی، در خدمتتون هستم، زنده باشید.
بله، ممنونم که شما با ما هستید و همراهی میکنید. من اول یه مختصری بگم، بعد شما اگر که دیگه تو قسمت‌های بعدی تجربیات شما رو با هم یه مقداری مرور بیشتری خواهیم کرد. آقای شالگونی عزیز متولد حالا سال 1324 شمسی در تبریز هستند. به عنوان یک فعال چپ در واقع فعالیتشون رو از چیزی همیشه میگم که دوستان ما همه بالای نیم قرن فعالیت دارن، ایشون در سال 40 در واقع فعالیت خودشون آغاز کردن، ما الان 96 هستیم، یعنی با روزی که الان داره انجام میگیره در حقیقت بله بالای 56 سال سابقه فعالیت دارن و در حرکت‌های دانشجویی در اون سالها در دانشگاه تهران و تو همین رابطه ها با گروهی که به در واقع در عزیزانی که با تاریخ معاصر آشنایی داشته باشن، گروهی بود به نام گروه فلسطین، به گروه فلسطین یا پرونده فلسطین معروف شد و این در واقع اولین جریانی بود که به نوعی به فعالیت مخفی رو آورده بود بعد از فعالیت های جبهه. و گروه فلسطین با نام زنده یاد پاک نژاد، شکرالله پاک نژاد در واقع تداعی میشه، انسانی که شاید میشود گفت که فعالیت رو از پانیرانیزم و حزب ملت ایران شروع کرد در فعالیت های دانشجویی. و به هر حال موقعی که دستگیر شد، ایشون در یک برنامه که داشتن به این دلیل به گروه فلسطین معروف شد که بعضی از فعالین این گروه خواستند که به سلام برای دیدن تعلیمات، حالا اگر بشه گفت مبارزه برای براندازی استبداد و برای ایجاد یک فضای بهتر، خارج بشن به فلسطین برند. منتها توطئه‌ای که ساواک در اون موقع براشون در نظر گرفته بود باعث دستگیری شد. از تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه، از عزیزانی که تو این رابطه دستگیر شدن آقای ناصر کاخساز هستند، فارغ التحصیل حقوق. دوست عزیزمون قاعدتا محمد رضا شالگونی هم در این رابطه دستگیر شده، پرونده فلسطین به اصطلاح، پرونده گروه فلسطین. و تا شروع انقلاب من اگر اشتباه نکرده باشم ایشون به حبس ابد محکوم شده بودن، درست میگم آقای شالگونی؟
نه، 10 سال، من 10 سال محکوم شده بودم.
10 سال شما محکوم شدید، بعد خب دستگیریتون درسته و همزمان بله حالا بس خوب شد اینو من یاد من آوردید. با اینکه 10 سال محکوم شده بودن، قاعدتا میبایستی در قبل از 57 آزاد میشدن، ولی اواخر رژیم شاه، اواخر رژیم محمد رضا پهلوی، در حقیقت یه حالتی درست شد که عزیزان کسانی که از زندان از سال 55 کسانی که قرار بود از زندان محکومیتشون تمام میشد، اینا رو دوباره بدون اینکه آزاد بکنن یه قرار بازداشت نامعلوم براشون میذاشتن و به اوین میفرستادنشون. من فکر میکنم شالگونی عزیزم، امام رضای عزیز، شما هم همون موقع جز همینا بودی که به بند فرجی ها رفتید یا نه؟
من والا نه، اینطوری نبود. بعضی از همپرونده ها و رفقای من اینطوری بودن که آره، همینطور زندانشون تمام شده بود و اینطوری شدم. منتها مال من هنوز تمام نشده بود، یعنی من در سال 48 گروه فلسطین دستگیر شد. یعنی ما هنوز داشتیم، البته در بین ما چند نفر بودن که به اصطلاح ابد بودن، از جمله همون که رفیق شهید شکرالله پاک نژاد، ناصر کاخساز که رفیق کاخساز که اسم بردید شما، بعد چند نفر دیگه که اونها فکر کنم 3 یا 4 نفر بودن که محکوم به ابد بودن، بقیه به اصطلاح 10 سال یا زیر 10 سال اینطوری.
بله، و تا اونجایی که خاطرم هست من رضای عزیز شما به اصطلاح در زندان مطالعات خودتون رو ادامه دادید و به اصطلاح اونجا به پژوهش‌های بیشتر و در واقع گروهی بعد شکل گرفت وقتی که نقدی شد به مبارزه مسلحانه و در واقع بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین به بخشی که بعدها به نام پیکار معروف شد یا سازمان مجاهدین به اصطلاح مارکسیست لنینیست، سازمان مجاهدین میملام. بعد که شما فکر کنم بعضی از دوستانی که جزء جریانات فدایی بودن و بعدم جریاناتی مربوط به و نقد داشتن و بعد بعضی از دوستانی که مربوط به همون سازمان مجاهدین میملام بودن در زندان یک جریانی شکل گرفت که این نقد میکرد به اصطلاح مبارزه مسلحان، اگر اشتباه نمیکنم و شما تصحیح کنید اگر میگم، و بعد اینا بعد از آزادی از زندان سازمان انقلابی راه کارگر رو، سازمان مارکسیستی، سازمان کارگران انقلابی ایران رو درست کردن که بعد به راه کارگر، در واقع سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر که در واقع شیوهش یک سازمان مارکسیستی بود باورمند به سوسیالیسم و برای دستیابی و سوسیالیسم مبارزه میکنه. در حال حاضرم میدونم که این سازمان هست، البته یکی دوتا انشعاب توش رخ داده، ولی طبیعتا هر دو جریان به سوسیالیسم باور دارند. حالا نقدهایی نسبت به هم ممکنه داشته باشن که حالا بحث مورد نظر ما امروز نیست. من میخواستم که با توجه به این تجربه ارزشمندی که شما داشتید تا کنون و همچنان هم دارید، میدونم که دارید ادامه میدید، یعنی پیگیرانه برای تحقق سوسیالی در ایران مبارزه میکنید، اصولا برای من بگید البته کوتاه که اوضاع رو چجوری میبینید، یعنی خودتون اگر بخوایم ببینیم که بخواید یه تحلیل بسیار به اصطلاح فشرده از اوضاع جهانی به دست بدید و از تحولات اجتماعی و اصولا سوسیالیسم که به هر حال بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی رو در قرن اخیر 20 و 21 در برای خودش کرد و یک دوره‌ای که در حقیقت خط مقدم مبارزه برای زحمتکشان و مبارزه برای برابری و مبارزه برای دموکراسی بوده، در حقیقت این تجربه‌ای که شما دارید میتونه بسیار راهگشا باشه. بفرمایید.
یه دو تا نکته رو قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم اینو یادآوری کنم که اول اینکه فرمودید که گروه ما، گروه فلسطین، اولین گروهی بود که در واقع فعالیت مخفی کردن، این خیلی دقیق نیست، چون قبل از ما گروه بیژن جزنی که همون در واقع بنیانگذاران در واقع از یه جهات همون سازمان فدایی بودن، اونها دستگیر شده بودن، اونها 2 سال قبل از ما دستگیر شده بودن در سال 46، ما در سال 48 دستگیر
شدیم. ممنونم از این یادآوری. بله
کاملا. دومین نکته وارد از اینه که فرمودید که در زندان من پژوهش های کردم، واقعیت اینه که در زندان آدم نمیتونه خیلی، زندان های ایران البته، امیدوارم یه روزی باشه که زندان ها واقعا جای پژوهش باشه، واقعیت اینه که در زندان ها خیلی نمیشه پژوهش کرد و اینا، چون واقعیت دسترسی
شما بالاخره چیکار میکردید؟ خوبه اینم با دوستان عزیز ما در میان بذارید، چون من میدونم که تو بحثای زیادی بودید. البته
مسلمن بچه هایی که به موازی
پژوهش آره. مناسبی نباشه.
آره دیگه، آره. واقعیت اینه که بچه هایی که مبارزه مسلحانه کرده بودن و خیلی هاشون در واقع به اعدام محکوم شده بودن، بعدا بعضی هاشون تبدیل شده بود اعدامشون به ابد و از این چیزها، از گروه های مختلف، حتی یه عده‌ای از اونهایی که در واقع در تشکیل راه کارگر شرکت کردن از سازمان مجاهدین بودن که در زندان مارکسیست شده بودن و همینطور از سازمان فدایی بودن و همینطور از ستاره سرخ بودن، همینطور از گروه فلسطین بودن و غالبا بچه هایی که طولانی در زندان بودن و اینها در مجموع تجربیاتی که داشتن، جمع‌بندی هایی که داشتن، به این نتیجه رسیدن که این راه جواب نمیده، یعنی از این طریق مبارزه نمیتونه در واقع به حرکت وسیع‌تر توده‌ای و مردمی بینجامه. عملا یه عده فداکار با واقعا از خودگذشتگی و اینها مبارزه میکنن، منتها خود این اولا به دست رژیم شاه بهانه میده که در واقع بیشتر سرکوب بکنه و اینها. بعد دومین مسئله این بود که رابطه این مبارزه با مردم، مبارزات و مطالبات مردم قطع میشه، خیلی آسان نیست. و از اینجا بود که اون نقد از به اصطلاح مبارزه مسلحانه به عنوان شیوه مبارزه مطرح شد و به اصطلاح سازمان ما در این رابطه در واقع نقطه شروعش همین نقد مبارزه مسلحانه بود. و البته غالب اونایی هم که چیز به اینجا پیوستن مارکسیست بودند و یا مارکسیست شده بودند، و طبیعی بود که به اصطلاح ما سازمانی بودیم که از اول مارکسیست بودیم و حالا مارکسیست هستیم و خب طبیعیه که برای سوسیالیسم مبارزه میکنیم. حالا بقیه مسائل دیگه شما
من ممنونم. اجازه بدید که با توجه به وقتی که داریم این قسمت اول صحبتمون رو خاتمه بدیم و سوال من رو توی بخش دوم خواهش میکنم بهش جواب بدید. ممنونم. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، ولی ما منتظریم چون این بحث ادامه دار هست و ما میبایستی که قاعدتاً تو به بخش دوم بپردازیم.